الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. و التحقيق حسب ما يؤدي إليه النظر الدقيق أن حال المستعمل فيه والموضوع له فيها حالهما في الأسماء. فرمودن که مشهور برای این قسم ثالث که وضع عام و موضوع له خاص آمدن مثال به حروف زدن. عرض کردیم در بحث گذشته مجموعاً در باب حروف با این نظریه‌ای که مرحوم آخوند عنوان می‌فرمایند چهار نظریه وجود داره. نظریه آخوند که نظریه چهارم هست این است که حروف از نظر موضوع له و از نظر مستعمل فی و از نظر وضع به طور کلی مانند اسما هستند. بین کلمه من و کلمه ابتدا نه از نظر وضع و نه از نظر موضوع له و نه از نظر مستعمل فی فرقی وجود نداره. برای اینکه این مطلب رو اثبات بکنن شروع میکنن اون دو نظر دوم و سوم رو رد می کنن. در نظر دوم و سوم این چنین گفته شد که وضع عام، موضوع له خاص، مستعمل فی خاص. نظر سوم این بود که وضع عام، موضوع له هم عام، مستعمل و فی خاص، که این دو نظر در این مشترکن که بالاخره ما باید مستعمل و فی را خاص قرار بدیم. مستعمل و فی یعنی در این جمله سرت و من البصره الى الکوفه، این من در یک معنای خاص استعمال شده، ولو این که بگیم وضعش عامه یا ولو این که بگیم موضوع لهش عامه، اما در مقام استعمال این لفظ من در یک ابتدای معین خاص و جزئی استعمال شده. مرحوم آخوند می‌فرمایند این حرف باطلیه. برای ابطال این می‌فرمایند ما خاص که همان جزئیه از این دو حال خارج نیست که یا مراد از این خاص و جزئی جزئی خارجیه و یا مراد جزئی ذهنیه، شق ثالثی هم نداره. و اگر ما روشن کردیم که هر دو اسم محاله، نتیجه این می شود که جزئی بودن را از دائره مستعمل و فی باید خارج بکنیم، جزئی بودن را از دائره موضوع له باید خارج بکنیم. می‌فرمایند اگر مراد شما مشهور از این جزئی خارجی باشه یک اشکال ما داریم، اگر مراد شما از این جزئی ذهنی باشه سه اشکال ما داریم. خوب اینها رو دقت بفرمایید که شرط نشه به یه دیگر. می‌فرمایند که در این جمله صرف من البصره یا اونجایی که مولا میگوید صرف من البصره الی الکوفه، شما در همه این موارد اگر بخواهید من را به یک معنای جزئی خارجی معنا کنید، جزئی خارجی یعنی یک ابتدای معین مشخص در عالم خارج. می‌فرمایند ولو اینکه این در بعضی از امثله این حرف شما درسته، در اون مثالهایی که جنبه اخبار از گذشته رو داره این حرف شما درسته. من وقتی میگم سر تو من البصره، این من حاکیه از یک ابتداء معین خارجیه. سیر از بصره از هزار نقطه امکان داشته، از یک نقطهش من این سیر رو شروع کردم میشه ابتداء معین خارجی. اما در دو مورد شما در اون دو مورد نمیتونید این من را به یک جزئی خارجی معنا بکنید. یک در جملات انشائیه، خب اونجایی که مولا میگوید سیر من البصره، از بصره سیر بکن، خب این ابتداء بصره که فرض کردیم حالا یک عرض عریضی بصره داره، ابتداءش هزار نقطه میتونه باشه. وقتی مولا به عقل میگوید سر من البصره، این من دیگه دلالت بر یک ابتداء معین خارجی نداره. و همچنین در جملات غیر انشائیهی که اخبار از آینده است، اونجایی که میگیم اسیر من البصره، در آینده از بصره سیر میکنم، خب این از این ابتدا در عالم خارج مساویج متعدد داره و یک مصداق معین خارجی مورد نظر متکلم نیست. پس اگر جزئی خارجی باشه این حرف شما در بعضی از موارد درسته، اما در قالب موارد درست نیست. اگر اجازه بفرد ابتداء قوم فرض کنید یک عرض 100 متری داره، این عرض 100 متری در هر متریش که شما شروع کنید میشه ابتدا. اینطور نیست که یه نقطه معین مشخص ابتدا بشه، یک متر این طرف و یک متر اون طرف ابتدا نباشه. بنابراین خود ابتدا مصادیق متعدد داره. عمد این فرض دومه. می‌فرماید اگر شما مرادتون از این جزئی اینی که میگید من مستعمل و فیرش یا موضوع لهش جزئیه، اگر جزئی ذهنی باشه، اینجا سه اشکال وجود داره که دو اشکالش اشکال حلیه و یک اشکالش اشکال نقضی. اما قبل از اینکه
این سه اشکال رو ما مطرح بکنیم، برای روشن شدن این سه اشکال باید سه تا مطلب را روشن بکنیم. مطلب اول این است که مراد از جزئی ذهنی وجود ذهنیه. وجود ذهنی در مقابل وجود خارجیه. وجود خارجی اونیست که آثار وجود خارجی بر اون مترتبه، حیات داره، رشد میکنه، مریض میشه، معلوم میشه در عالم خارج. وجود در عالم ذهن هم یک آثار ذهنی برش مترتب میشه. وجود ذهنی یعنی چه؟ یعنی لحاظ، یعنی تصور. الان من که اینجا نشستم زید را تصور میکنم، زید متصور در ذهن من میشه وجود ذهنی زید. پس این مطلب اول که وجود ذهنی یعنی لحاظ، این کلمه رو خوب دقت بکنید، یعنی لحاظ و تصور. مطلب دوم این است که یک مسئله هم بین ادبا و هم بین خود اصولیین، این محل نزاع نیست که میگویند فرق میان حرف و اسم، فرق بین عدم استقلال و استقلالیت. میگوین اسم اون معنای استقلالی و مفهوم استقلالیه. مفهوم استقلالی یعنی مفهومی که در تصور او یا در وجود او نیازی به تعلق به غیر وجود نداره. زید، امر، بکر، انسان، شجر، قنم، بقر، اینا همه از معانی اسمیگن. در مقابلش حرفه. حرف یک معنای غیر استقلالی داره. حرف کلمه من که یک ابتداییت حرفیه را دلالت داره، این باید یک تعلقی به غیر داشته باشه. و لذا ادبا گفتن الاسم ما دل علی معنا فی نفسه و الحرف ما دل علی معنا فی غیره، که حالا این رو به صورت دقیق‌تر توضیح بدیم. اما در این مطلب دوم میخوایم بگیم با قطع نظر از این بحث اصولی و از این که موضوع علای حرف چیه، یک اختلافی بین حرف و اسم وجود داره که همه قبول دارن این رو. همه میگوین بین کلمه الابتدا و کلمه من در استقلالیت و عدم استقلالیت فرق. مطلب سوم که باز به همین مطلب دوم یه مقداری برمیگرده، میفرمایند که همانطوری که وجود خارجی دو نوعه، یکی جواهر و یکی اعراض، جوهر یعنی اون وجودی که متقدمه به یک محل و یک موضوع نیست، جواهر یعنی وجوداتی که در وجودشون قیام به غیر و این که نیاز به موضوع داشته باشن نیست، مثل زید، انسان. اما عرض وجودیست که ای وجود و حوفی غیره نیاز به موضوع داره، نیاز به محل داره. بیاض سواد عنوان عرض رو داره. همانطوری که در عالم خارج ما یک وجودی داریم به نام جواهر، یک وجودی داریم به نام اعراض، در عالم ذهنم مفاهیم این چنینن. بعضی از مفاهیم هستن که تصور اونها نیازی به تصور غیر نداره. غیر رو میخوای تصور کنی، تصور میکنی. هم انسان، قنم، بقر، اینا رو که میخوای تصور بکنید، در تصور اینها نیازی به این که چیز دیگری را هم تصور کنید نداره. این رو بهش میگیم مفاهیم استقلالیه. اما در همین عالم ذهن بعضی از مفاهیم هست که در تصورشون ما محتاج به تصور غیر هم هستیم. مثلا خود ابتداء عرض می کنم غیر استقلالی رو وقتی انسان میخواد تصور کنه، شما میخواد کلمه سرتو من البصر الى الکوفه رو بگید، این من را که میخواید تصور کنید تا سیری را تصور نکنید، تا کوفه را تصور نکنید، این تصورش امکان نداره. پس مانند عالم خارج، عالم ذهن هم دو گونه مفاهیم داره. یک مفاهیمی که در تصورش نیاز به غیر نیست و یک مفاهیمی که در تصورش نیاز به غیره. خب که این مطالب ثلاثه‌ای که عرض کردیم ولو در عبارت آخون اشاره شده، اما به این تفکیکی که ما بیان کردیم نیست. و اگر این سه مطلب که عرض شد روشن نشه، این اشکالات ثلاثه آخون خوب روشن نمیشه. حالا که این سه مطلب روشن شد، مرحوم آخون میاد در مقابل مشهور میفرماید شما میگید کلمه من که یکی از حروفه موضوع لهش یا مستعمل و فیهش جزئیه، و الان فرض ما با شما در بحث این است که مرادتون از این جزئی جزئیه چی باشه؟ ذهنی باشه. اشکال اول، اشکال اولی که در اینجا بیان می کنن، می فرماین تعدد لحاظین یا خروج معنای حرفی از حرفی بودن. چرا؟ می فرماین که با قطع نظر از این بحث، در هر استعمالی مستعمل باید معنا را تصور بکنه. شما الان میخواید یه لفظ رو در یه معنای استعمال کنی، هم باید لفظ را ما تصور کنی، هم معنا رو تصور بکنی. بدون تصور لفظ و تصور معنا استعمال امکان نداره. الان من که دارم صحبت می کنم، حالا چون دیگه به صورت عادی شده، و الا اگر بخوام یک مطلب جدید، یک لفظ جدید بیان بکنم، هم باید لفظ را تصور کنم، هم باید معنا را تصور بکنم. پس نیاز دارد استعمال به تصور لفظ و تصور معنا. در این اشکال اول ما تصور لفظ و حالا بهش کاری نداریم، میایم سراغ تصور معنا. ایشون میفرماید جمله سرتو من البصره، من را معنا میکنیم به معنای ابتدای جزئی. جزئی را میگیم جزئی ذهنی. خب چون گفتیم استعمال نیاز به تصور معنا داره، پس در این جمله استعمال کننده باید معنای من را چه کند؟ تصور. همانطوری که معنای سرتو را تصور می کند، معنای کوفه را تصور می کنه، باید معنای من را تصور کند. خب من رو چجور براش معنا کردیم؟ الان فرض ما با مشهور این است که من یعنی ابتدای جزئی چی؟ ذهنی. پس استعمال کننده باید تصور کند ابتدای جزئی ذهنی را. در اون مطلب اول گفتیم جزئی ذهنی یعنی چی؟ وجود ذهنی یعنی چی؟ یعنی تصور، یعنی لحاظ. پس باید تصور کند یه معنایی که درش تصور وجود داره. پس نتیجهش این میشه که اجتماع چند تا تصور لازم میاد؟ دو تصور. یا به جای کلمه تصور ایشون تعبیر به لحاظ کرده، باید در این استعمال لحاظ کنیم معنا را. معنا چیه؟ ابتدایی که جزئی ذهنی. جزئی ذهنی یعنی ابتدایی که لحاظ شده. پس باید لحاظ کنیم ابتدایی را که لحاظ شده. خب بگیم چه اشکالی داره؟ مرحوم آخون اینجا اشکال رو دیگه بیان نمی کنن. می فرماین و قوه کماترا. این و قوه کماترا اشاره به دو اشکال داره. یک، اجتماع دو لحاظ لازم میاد. خب به این اجتماع دو لحاظ لازم میاد. بگیم برخلاف وجدانه. وجدانم وقتی داریم ما میگیم سرت و من البسره، در من دو تصور و دو لحاظ وجود نداره. اشکال دوم این است که میگیم این دو تا لحاظ یا مثل همه یا غیر همه. اگر مثل هم باشه لازمش اجتماع چیه؟ مثلینه. اگر غیر هم باشه، غیر هم باشه یعنی چه؟ ما لحاظ میکنیم ابتداء ذهنی را، یعنی ابتدایی که لحاظ شده. این لحاظ و تصور در مقام استعمال، این لحاظ لحاظ عالی یا لحاظ عالی با علف در اینجا در مقابل لحاظ استقلالی، کدام یکی از این دوتاست؟ اون لحاظی که در ابتدا قرار دادیم، اون لحاظ لحاظ عالیه. چون ما داریم میگیم جزئی ذهنی حرف اونیست که آلت برای غیره. خب اگر گفتیم این دو تا لحاظ مثل هم باشه اجتماع مثلینه. اگر بگیم که نه، اون لحاظ دوم غیر از لحاظ اوله، یعنی لحاظ اول رو ما لحاظ عالی قرار بدیم، لحاظ دوم رو لحاظ استقلالی قرار بدیم، این معناش این است که معنای حرفی از غیر استقلالیت انقلاب پیدا کند به استقلالیت. تا اینجا اشکال اول، که در اشکال اول و هو کماتراش دو جهت داشت. اشکال دومی که مرحوم آخون بیان می کنند، می فرماین اگر شما مشهور جزئی در موضوع له یا مستعمل و فیه را جزئی ذهنی قرار بدید، انتصال محال می شود. چرا؟ برای اینکه امتصال ظرف خارجه، در عالم خارج امتصال امکان داره. حالا اگر مولا به عبدش بگوید سر من البصره، من را هم بگیم یعنی ابتدای جزئی ذهنی، یعنی از اون جزئی ذهنی و ابتدایی که در ذهن من مولاست سیر بگم، این که امکان نداره. وجود ذهنی با وصف ذهنیت در عالم خارج امکان تحقق نداره، مگر اینکه بیاییم تجرید بکنیم، یعنی بگیم من را یه معنای ذهنیتش رو قیچی کنیم. خب این که اون وقت برخلاف عرض می شود که وجدان هست که ما در استعمالاتمون تجریدی مشاهده نمی کنیم. اشکال سومی که در اینجاست اشکال نقضیه، با توجه به اون مطلب دوم از اون مقدمات ثلاثه که گفتیم در این معنا اتفاق نظره که اسم ما دل على معنا فی نفسه، یعنی دلالت بر یک معنای استقلالی داره، حرف ما دل على معنا فی غیره یه معنای غیر استقلالی داره. آخون میفرمد شما چرا به حرف که رسیدی جزئی بودن را داخل در موضوع له یا مستعمل و فیه او قرار دادی؟ چرا در حرف گفتید این لحاظ آلتن للغیر و عنوانن للغیر در موضوع له وجود داره اما در اسم حرفو نمیزنید؟ خب در اسم هم بیاد اینطور بگیم، اسم مثل زید یا سایر اسامی انسان حیوان و ناطقیست که لوحظه مستقلن، عید لوحظه مستقلن رو بیارید جز موضوع له. شما چرا در حروف آمدید این عدم استقلالیت رو جز موضوع له و مستعمل و فی قرار دادید اما در اسماء این کار رو نکردید؟ چه فرقی بین این دوتا وجود داشت؟ شما وقتی میگیم آقا انسان یعنی چی؟ میفرماید انسان یعنی حیوان ناطق. هیچگاه نمیاید بگید انسان یعنی حیوان ناطقی که لوح زم استقلن، اما به حرف که میرسید بگید حرف من ابتدا، اما ابتدایی که لوح زم آلتن للغیر و وسیلتن للغیر، این هم اشکال نفسی. بنابراین نتیجه میگیریم که شما جزئی را، چه جزئی خارجی چه جزئی ذهنی، نمیتوانید داخل موضوع له یا مستعمل و فیه قرار بدید. پس میگیم جناب آخون چی باید بفرمایید شما؟ میفرماید که به نظر ما بین کلمه ابتدا که یک معنای اسمی داره، لفظ ابتدا، و بین کلمه من که یک معنای حرفی غیر مستقل دارد، در این سه جهت اختلاف نیست، نه در وضعشون. واضح وقتی میخواست ابتدا یا من را وضع کند در هر دو معنای کلی ابتداییت تصور کرده، و نه در موضوع لنشون ابتدا و من را برای همان معنای کلی وضع کرده، و نه در مستعمل و فی. این دوتا جمله یه وقت بگیم ابتدا و بحث کتاب الکفایه، و بین این که میگیم سرت من البصره کلمه ابتدا و کلمه من در هر دو در معنای کلی استعمال شده. اون وقت این حرفو که میزنن این اشکال به وجود میاد که اگر اینها در وضع و موضوع و له و مستعمل و فی مثل همه، پس باید بشن مترادف و از احکام مترادفین این است که هر کدام و جای دیگری باید بتونیم استعمال کنیم. باید بگیم ابتداء البحث کتاب الکفایه، ابتدا رو برداریم جاش کلمه چی بگذاریم؟ من بگذاریم. یا در سرت و من البصره من رو برداریم جاش کلمه ابتدا بگذاریم. آخون دچار این اشکال و مواجهه با این اشکال میشن و بعد جواب میدن. تحقیق به حسب اون چی که یعدی الی نظر و دقیق این است که حال مستعمل و فی و حال موضوع له در حروف، حال مستعمل و فی و موضوع له در اسماء. چون ببینید آخوند با مشهور در وضع اختلاف ندارن، اونا میگن حروف وضعشون عامه، اما بعضی از اونها میگفتن موضوع له عام مستعمل و فی خاص، بعضی ها میگفتن نه هم موضوع له هم مستعمل و فی هر دو خاص. ایشون میفرماید نه و زالی. حالا بیان میکنه میفرماید لأن الخصوصیه المترحمه، این جزئی که شما توهم کردید امکانت یل موجبه لکون معنى المتخصص به ها، اگر سبب شود که اون معنایی که متخصص به این جزئیت شده، اون معنایی که به سبب این جزئیت تخصص پیدا کرده، اگر سبب شود که این جزئی جزئی خارجی باشه، ما یک اشکال داریم. اشکالمون چیه؟ و من الواضح ان کثیرا ما لا یکون المستعمل فی کذلک، کثیرا مستعمل فی جزئی خارجی نیست بل کلیه، بلکه کلیه. گفتیم سه نوع استعمال داریم. یکی امر بگیم سر من البصره، یکی اخبار از آینده اسیر و من البصره، یکی اخبار از گذشته سر تو من البصره. آخوند میفرماید در سر تو من البصره درسته این من دلالت بر یک ابتداء جزئی خارجی معین داره، اما در اون دو تا دیگه چه میکنیم؟ اون دو تا دیگه عنوان کلی رو داره. بعد میفرمایند صاحب فصول متوجه این اشکال بوده، گفته آقا مشهور که میگویند موضوع له جزئیه، مرادشون جزئیه اضافیه، که جزئیه اضافی معناش این است که ممکنه خودش هم فی نفسه چی باشه؟ کلی باشه. نسبت به یک کلی دیگه عنوان جزئی رو داره، اما نسبت به امور دیگر عنوان کلی رو داره. نسبت به یک کلی دیگر جزئی یا به اضافت الی کلی آخر، اما نسبت به امور دیگر کلیه. مرحوم آخوند فرماید این توجیه درست نیست و لذا چون دو تا این اشکال که در کثیری از استعمالات نمیتونیم ابتدای جزئی را، حالا ما ابتدا رو به عنوان مثال من داریم میگیم، بلا در فی میشه ظرفیت عرض میشود و همچنین در سایر حروف التجع بعضی از حروف که این وضع رو هم صاحب فصول گفتن هم صاحب حاشیه معالم هدایت المستبشرین، این دوتا برادر هم هستن، هر دو اصفهانی هم برادر هم هستن، الا جعلهی جزئیان اضافی یا این جزئی رو گفته جزئی حقیقی، مراد نیست که دچار این اشکال بشه، جزئی اضافیه. در مرحوم آخون میفرمایند که و هو کماترا، این اشاره داره به این اشکال که ما نمیتونیم جزئی اضافی در اینجا اراده کنیم، برای اینکه اگه جزئی اضافی شد همون کلی همون حرف ما آخوند میشه. مشهور میخوان بگوین که نه، موضوع نه کلی نیست. شما آمدید بگید مرادشون از جزئی جزئی اضافی، خب جزئی اضافی همون کلیه قابل انطباق بر کثیرینه، لذا نمیشه این توجیه رو برای کلام مشهور کرد. خب و امکان، حالا میریم سراغ جزئی ذهنی. و امکانت هیه، هیه یعنی اون خصوصیت، الموجب لکونهی جزئی ذهنی. یا اگر بگیم مراد جزئی ذهنیه، حیث انه لا یکاد یکون المعنا حرفیا، معنا معنای حرفی نمی شود الا اذا لوحظ حالتا لمعنا آخر، مگر لحاظ بشه که حالت برای معنای دیگر. من رو با بشه میگه معنای حرفی. چرا؟ چون میاد یک ربطی بین سیل و کوفه ایجاد می کنن، یک عنوانی و یک حالتی برای سیل و کوفه ایجاد می کنن. و من خصوصیات هل قائمت به، از خصوصیات قائمه به معنای دیگره. معنای حرفی اون معناییست که به معنای دیگر قائمه. و یکون حاله که حال العرق، حال معنای حرفی مثل حال عرقه. یعنی چه؟ این همون این یکون حاله همون مطلب سومیست که در اون مطالب ثلاثه عرض کردیم. گفتیم در اون صورتی که جزئی ذهنیه، برای اینکه اشکالات ثلاثه آخوند روشن بشه سه مطلب لازم. حال معنای حرفی مثل حال عرضه، یعنی همانطوری که در عالم خارجی وجود جوهری داریم یه وجود عرض، در عالم ذهنم یه مفهوم استقلالی داریم که مثل جواهره، یه مفهوم غیر استقلالی داریم که مثل اعراضه. فکما لا یکون فی الخارج الا فی الموضوع، همانطوری که عرض در خارج نمی شود مگر در موضوع و محل، کذاره خوبه این معنای حرفی لا یکون فی الذهن الا فی مفهوم آخر. در ذهن اگر بخوایم این معنای حرفی رو تصور کنیم، تصور اون ممکن نیست مگر در ذهن تصور مفهوم دیگر. و لذا ادبا هم گفتن قیل در تعریف حرف به انهو هر مادن لعلا معنا فی غیره، در مقابل اسم که مادن لعلا معنا فی نفسه. خب فالمعنا، این فالمعنا مربوط به این جمله است. و این کانت یل موجب لکونهی جزئی ذهنی یا فالمعنا، حالا شروع میکنن به اشکال. و این کان لا محال یسیر و جزئی یا، درست معنا جزئی میشه به حاضر لحاظ، به این لحاظ ذهنی به حیث یباینه، مباینت دارد این لحاظ را ازا لوحظ ثانیاً کما لوحظ اولاً. این همین رو بخواد بگه، من الان زید رو تصور کنم، دوباره یک دقیقه بعد همون زید رو تصور کنم، اون تصور دوم یک وجود دوم مباینه با تصور اولی. صد مرتبه زید رو پشت سر هم تصور کنم، صد وجود مباینه با یک دیگه. دلیسو یباینه، مباینت دارد این لحاظ را یا این معنای جزئی رو، فرق نمی کنه. ازا روح دستانیان، اگر ملاحظه شود این معنا دو مرتبه کما روح اولا. ولو کان لاحظ، لاحظ تصور کننده یک نفر باشد. الا ان هذا لحاظ، این اصل اشکال اول از اینجاست. باز اون فلمعنا مقدمه اشکال اوله، این اصل اشکال اوله. الا ان هذا لحاظ لا یکاد و یکون و مأخوذن فی المستعمل فی، این لحاظ نمی شود در مستعمل و فی داخل باشه. و الا فلا بد من لحاظ آخر متعلق بما هو ملحوظ به هذا اللحاظ. مطلب خیلی ساده است، عبارات مقداری الفاظ درش وجود داره. عرض کردم در این من شما مشهور میگید یعنی ابتدای ذهنی، جزئی ذهنی. خب گفتیم ذهنی یعنی لحاظ، گفتیم وجود ذهنی یعنی همان تصور، این رو داشته باشی. از اون طرف گفتیم استعمال نیاز به این داره که استعمال کننده معنا را هم چه کند؟ تصور کنید. پس وقتی استعمال کننده میخواد من رو بگوید، باید تصور کنند من را که درش لحاظ وجود داره، باید لحاظش تعلق پیدا کند به یک معنایی که درش لحاظ وجود داره. و الا فلا بد من لحاظ آخر، که اون لحاظ تعلق پیدا می کند به ما، یعنی به معنایی که هو ملحوظ لحاظ لحاظ، اون معنا خودش تصور شده و ملحوظ است به این لحاظ. بگیم آن چرا لحاظ دیگه نیاز داریم ما؟ بداهتا ان تصور المستعمل فی، تصور مستعمل و فی یعنی تصور معنا، مما لابد من او فی استعمال الالفاظ، در استعمال الالفاظ ما به اون نیاز داریم. خب بگیم آقا یه لحاظی به این معنایی که درش لحاظه تعلق پیدا کنه چه اشکالی داره؟ می‌فرماید و هو کما ترا. گفتیم این و هو کما ترا اشاره به چند جهت داره؟ این و هو کما ترا اشاره به دو علت داره، یعنی اشکال اول مرحوم آخوند دو تا منشأ داره. یک، اجتماع لحاظین. بگید آقا اجتماع لحاظین میشه چه اشکال داره؟ بگید خلاف وجدانه. این استعمال کننده که داره کلمه من رو به کار میبره، اگر ازش بپرسیم دو تا لحاظ کردی میگه هرگز. اشکال دوم این بود که لازمش این است که معنای حرفی از معنای حرفی بودن چه شود؟ خارج بشه. هر دو جهت مرحوم بشبینی رحمه الله در حاشیه داره. تا اینجا اشکال اول تمام شد، نه اشکال دومه. گفتیم اشکال دوم اینه که اگر جزئی ذهنی مراد باشه، انتصال دیگه امکان نداره. من نهو یلزم ان لا یصدق علی الخارجیات، دیگه صدق بر ابتداء خارجی نکنه. چرا؟ لامتناع صدق کلی عقلی، کلی عقلی. این کلی عقلی معنی اصطلاحی نیست که عقلی منطقی باشه، مراد کلی ذهنی. امتناع دارد صدق کلی ذهنی علیها بر خارجیات، حیث لا ممکن له، محلی نیست برای کلی ذهنی مگر ذهن. خب فمتنع امتصال مثل سر من البصره. مولا میگه سر من البصره. ما فرض کردیم این من یعنی جزئی ذهنی. خب جزئی ذهنی اون جزئیه که در ذهن مولا هست با وصف ذهنیت قابل تحقق در عالم خارج نیست. اگر این که بیاییم قیچی کنیم، بگیم اون ابتداء ذهنی، ذهنی بودن رو قیچی کنیم، الا به تجرید و القاء الخصوصیت، یعنی خصوصیت ذهنی بودنش رو حذفش کنیم. در حالی که وقتی مولا به عبدش میگه سر من البصره، ما اگر واقعا ارتکازمون رو، وجدانمون رو قاضی بدیم، اصلا این مسائل وجود داره؟ قیچی کردن، تجرید، القاء خصوصیت وجود داره؟ یا اینکه نه، عقل بلافاصله میرن در عالم خارج امتصال میکنه. بله؟ اون چه که در ذهن وجود داره عنوان جزئی رو داره، اون چه که در ذهن وجود داره عنوان کلی رو داره. یعنی الان در ذهن من یک زیدی رو تصور میکنم، این زید قابل انطباق بر مسائل متعدد میتونه باشه. اون چه که در محل بحث با مشهور داریم، مشهور آمدن جزئی رو در موضوع لهم و مستعمل و بقرار دادن جزئی ذهنی. الان محل فرض ما این است که مراد جزئی ذهنی. این جزئی ذهنی با این کلی قابل جمعه. یعنی شما اگر بیاید بگید جزئی ذهنی که فقط این مراده، اون ابتدایی که در ذهن من عرض می‌شود که مولا هست، با قید ذهنیت چون قابل انطباق بر موارد متعدد است، این عنوان کلی هم باهاش مناقض نداره. از این جهت میشه تعبیر به کلی بکنه. اشکال سوم اشکال نقضیه. انه لیس لهذا المعنى حالتا لغیره فی الحروف. اینی که در حروف ما معنا رو میگیم یک حالت برای غیره، حالت برای غیره. لیس الا چند لحاظهی، یعنی لحاظ المعنا، فی نفسه فی الاسما. در اسما ما میگیم لحاظ استقلالی میکنیم براش. خب آخو چی میخواد نقص کنیم؟ میفرماد و کما لا یکون هذا اللحاظ معتبرا فی المستعمل فی. در اسما چطور این لحاظ استقلالی عید موضوع له یا مستعمل و فی نیست؟ شما میگید انسان یعنی حیوان ناطق، اما نمیگید حیوان ناطقی که لوح ذر مستقلن. و کما لا یکون هذا اللحاظ معتبرا فی المستعمل فی، فیها در اسما کذالک ذاک اللحاظ فی الحروف. در حروف هم نباید ما این لحاظ رو غیر و جزء موضوع له یا جزء برای مستعمل و فی قرار بدیم کما لایق با. این خلاصه نظر مرحوم آخون. بحث مقداری امروز مشکل بود، کم خونده شد. یک اشکال خود مرحوم آخون متوجه خودشون می کنن. اون اشکال رو جوابش رو دقت کنید، پیش مطالعه کنید، چون جواب مرحوم آخون در عبارت سه تا تفسیر براش شده. اون جواب اشکال دیروزم که آقایون اگر نوشتن اسمشو به یادداشت بفرمایید بیارم به بنده بدم. صلی الله علیه و آله.